و به کارت برسی، دیگه نمیخواد خبرنگار باشی. یعنی ضعف سیستم دیگه، یعنی ضعف به قول معروف مدیریتی، ضعف نمیدونم قانون گذاری، ضعف همه چیز، هر چی حساب بکنی این ضعفه که یه آدمی رو شما میای تربیتش میکنی، جایی که باید ازش استفاده بکنی بهش میگی برو به دیگه دورانی که تو باید برام خدمت بکنی تموم شد برو. خبرنگار مثل سرباز تاریخ مصرف نداره، همیشه باید او در اختیار ملت باشه. مثل سرباز، مگه شما سرباز میگه آثارا بعد از یه مدتی حال دیگه نمیخواد بجنگی تمومه؟ شو سرباز شما همیشه احتیاج داری و خبرنگار سرباز فرهنگی این کشوره. و خب من به ویژه خبرنگاران که به هر حال در عرصه خبر، در عرصه بین المللی تربیت شدن، باید اینها رو قدرشون رو ما بدونیم و ازشون استفاده بکنیم. یکی از مشکلاته. کلن من به شما عرض بکنم که اگر ما بخوایم یک رسانه موفق داشته باشیم، چند تا عنصر رو باید داشته باشیم. یکی از اونها این که ما بتونیم اقناع سازی بکنیم. یعنی این که اگر ما نتونیم افکار عمومی رو قانع بکنیم، قطعا رسانه محلی برای اعراب در اون کشور نخواهد داشت. من یادمه که زمانی که امریکا میخواست به عراق حمله بکنه، چند ماه روی این پرونده کار کرد، برده شورای امنیت، آوردش، بحث سلاح‌های شیمیاییش مطرح کرد، بحث سلاح اتمیش مطرح کرد و دیکتاتوریش مطرح کرد، هزاران مورد رو مطرح کرد، رسانه هم همراهش بودن، تا اینکه افکار عمومی آماده شد که صدام آدم بدیه، صدام اینجا سلاح شیمیایی داره و خطرناکه برای صلح و امنیت بین المللی. بر اساس اون بهانه به عراق حمله کرد. خب اگر این اقناع سازی نبودش، شاید امریکایی‌ها در انجام عملیاتشون ناموفق بودن. شاید سربازانی که مردم، خانواده‌های امریکایی می‌خواستن بفرستن به عراق، باش مخالفت می‌کردن و امریکا نمیتونست این کار رو، پنتاگون این کار رو بکنه. این اقناع‌سازی باید در کشور ما هم صورت بگیره. یعنی ما به گونه ای عمل بکنیم که مردم ما قانع بشن از توضیحاتی که رسانه ما میده. دومی که باید ما با مردممون صداقت داشته باشیم. وقتی که حرف صادقانه با مردم بزنی، اگرچه تلخ باشه مردم میپذیرن. نکته سومی که ابزارهای لازم رو ما باید برای رشد داشته باشیم، که بخشش اقتصادیه، بخشش سیاسیه. یعنی که شما باید مورد حمایت قرار بگیری. این که شما یک حرفی رو بزنی بعدم مورد بازخواست قرار بگیری، این خبرنگار نمیتونه رشد بکنه، این رسانه نمیتونه رشد بکنه و این فضا رو ما باید براش آماده بکنی. و اصلا مهمتر این که چهارمین نکته این که فضای باز سیاسی برای بیان نظرات خبرنگاران و دیدگاه‌های اونها وجود داشته باشه. این که ما احساس بکنیم که یک خبرنگار از این که برخلاف حالا منویات یک حزب، برخلاف منویات و نگاه های یک شخص، خبری مطرح بکنه که حالا به نوعی از پست دولتی برخورداریت تو یک از نهادها مثلا پستی داره، ما اگر بخوایم این خبرنگار خودش رو در خطر ببینه، هیچ وقت خودش رو به عرصه خطر نمیندازه و به تو میدان نمیاد و به نوعی میشه گفتون وظیفه اصلی که باید داره رو نمیتونه انجام بده. و نکته مهمتر این که هر رسانه‌ای باید تحت مدیریت حرفه‌ای باشه. شما نگاه بکنید و از کانال‌های حزبی به دور باشه. شما CNN رو مقایسه بکنید با فاکس نیوز. فاکس نیوز یک مرد جمهوری‌خواهان تندرو نئوکانزرواتیو و نئومحافظه‌کارانه و عمدتاً نگاهشون نگاه محدود حزبی خودشونه و به تمام مسائل دنیا اونجوری نگاه می‌کنن. تو آمریکا ارزیابی که کردن تقریباً میشه گفت که 30% اینها طرفدار دارن. تو مثلا CNN و CBS و غیره مثلا شده 50-60%. این نشون میده که مردم دیگه نمیپذیرن نگاه های تنگ و نگاه های یک جانبه رو و این باید تحت مدیریت رسانه میتونه این نگاه باز و بسیط رو به قول معروف ارائه بکنه تو دنیا و تو کشور و این میتونه مخاطب جذب بکنه. و نکته مهمی دیگری که به حال وجود داره و خیلی مهمه اینه که بعضی موقع احزاب و سیاسیون میان رادیو و تلویزیون تأسیس میکنن یا رسانه تأسیس میکنن که اینا چون اهداف سیاسی دارن از اون اهداف حرفه‌ای رسانه دور میشن و همین باعث میشه که مخاطبها اینها ریزش بکنه و این در مجموع به رسانه لطمه میخوره، به اعتبار رسانه لطمه میخوره و در حقیقت میشه گفت که رسانه جایگاهی پیدا نمیکنه و مردم مجبور میشن نگاهشون و چشمشون به رسانه‌های بیگانه باشه. اگرچه من این رو بارها عرض میکنم که ما خوشبختانه تو کشورمون محدودیتی تحت عنوان سانسور و اختناق نداریم، آنچه که کشور ما رو رنج میده در رسانه این که بیقانونیه و این که سوء مدیریت در رسانه هستش و اینها رو اگر بتونیم اصلاح بکنیم من فکر میکنم که کشور ما در جهت توسعه و در جهت در بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و هر بخشی که ما احساس بکنیم که رسانه به اون نیازمنده، یعنی کمک رسانه به قول من میتونه مشکل رو حل بکنه، رسانه ها پایکار میان و شما نگاه بکنید در مدت جنگ تحمیلی شاید بشه گفت در مقایسه با نهادهای غیر نظامی بیشترین شهدا رو و بیشترین مجروحین رو رسانه ها دادن و رسانه ملی سرآمد این به قول معروف تعداد قربانیان جنگ بود و تعداد کسایی که شهید شدن و تعداد کسانی که مجروح شدن، یعنی که اینها کارشون رو باور داشتن و الان هم در حال حاضر اگر رسانه و خبرنگار کارش رو باور داشته باشه قطعا اون رسانه رشد میکنه و خبرنگار و رسانه که کارش رو باور نداشته باشه اون رسانه رشد نخواهد کرد.
بسیم لاله روی خط تلفن به ما ملحق شده، دیگر مهمان برنامه امشب ماست. سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب جناب شریفی و شنوندگان عزیز در خدمتم.
خیلی متشکرم و ممنونم. بحث من و آقای قروقی رو شنیدید تا حدودی؟
بله، از نیم ساعت پیش من وارد برنامه شدم و دارم گوش میکنم. بله،
آقای بسیم لاله از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگار هستند و توی حوزه اطلاع رسانی دیگه ایشون هم کار میدانی میکنند. آقای لاله شما از تجربه های خودتون به ما بگید توی حوزه دیپلماسی رسانه‌ای.
خب جهان امروز دیگه کاملا وابسته شده به دیپلماسی رسانه‌ای و اینکه زبان دولت ها دیگه زبان سخنگوی وزارت خارجه یا دولت نیستش، بلکه این رسانه ها هستن که یه عنوان ابزار کمکی دارن استفاده میشن. شاید ما خبرهای زیادی داشتیم که یه کشوری کاری انجام داده اما نمیخواد اعلام کنه، اما میگن فلان رسانش اعلام کرده یا فلان اکانت نزدیک به اون اعلام کرده. آقای قروقی که من داشتم صحبت میکردم قشنگ تجربه های قشنگی گفتن و کاملا موضوع رو تبیین کردن، اما موضوع اینه که حالا ما یه سری اتفاقات میفته. دقیقا مثالش رو بزنم، فیلم 300 اگه یادتون باشه، چون دیدم بحث فیلم ها میشه. فیلم 300 فیلمیه که خب واقعا به فرهنگ ما یه تهاجمی کرد، اما واقعا شأن سخنگوی وزارت خارجه یا دولت در اینه که بیاد موضع بگیره بگه آقا یه فیلم ساختین که فرهنگ ما رو داره میبره، این به دروغ بوده. خب اما این وظیفه که این وظیفه دیپلماسی، وظیفه رسانه است که بیاد نقش دیپلماسی اینجا ایفا کنه و اون بیاد تو میدون. اما خب بالا ببینیم آیا این ابزارها رو داشته. بهترین کار این بود که میرفتیم مثلا با هر کشوری، مثلا یک خبرنگار ایرانی با یک استاد تاریخ یونان در دانشگاه یونان، اون استاد تاریخ که نمیتونه بیاد فیلم 300 رو تایید کنه چون برخلاف تاریخه، یا انگلیس یا کشورهای دیگه، اما این ابزار رو داشتیم. نه صحبت کردن در خصوص میدانی، من یه تجربه میدانی بهتون بگم. هر چقدر وزارت ارشاد موافق این داستانه، وزارت خارجه نه. ما درخواستی دادیم برای اینکه مثلا در چند کشور اروپایی شعبه داشته باشیم، حالا اون جایی که من براش کار میکنم، گفتن نه نیازی نیست، صدا سیما هست و دفتر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی. خب برای چی؟ چرا نمیذارید؟ چرا دوست ندارین؟ چرا حمایت نمیکنید اینکه یک رسانه دیگه هم اونجا باشه؟ خب سیاست صدا و سیما مشخصه، سیاست خبرگزاری جمهوری اسلامی هم مشخصه، ولی نمیخوان باشه. اصلا ساختار این دولت ها در این 40 سال این بود که تمایلی نداشتن رسانه ها اونجا باشن. هرچند الان تفکر خیلی عوض شده، وجود اساسیتی مثل آقای قراقی، آقای سبزواری و اینها و تاثیرگذاریشون و خصوص خبرنگارای ایرانی در جریان هتل کوبر نشون داد که چقدر میتونه رسانه بهمون کمک کنه. و امیدوارم شاید وقتش باشه بعد از این همه تجربه های موفق که فضا بدم و کمک کنم به رسانه های داخلی که بیان و در اونجا هم داشته باشن. یه کمی بهتر از قول آقای قروقی نترسن از جوابگویی، بذارین همونطوری که اگر سفارت ایران برفرض تو انگلیس باید جواب خبرنگار مستقل یک رسانه داخلی رو بده، میتونه خیلی کمک های دیگه هم بکنه و بذاره این حجمه ها علیه همون گرفته بشه. الان وقتی هست که دیگه مردم اکانت های عوام همچین دیگه نگاه نمی کنن به زبان سخنگو، نگاه میکنن به رسانه، نگاه میکنن به فضای مجازی، ببینن اونا چی میگه، اونا رو خیلی راحت تر قبول میکنن چون موضع دولتی نیست. و باید ما زودتر از این ظرفیت استفاده کنیم. تو این جنگ اقتصادی که ما داشتیم هی ما میگفتیم بابا داروها تحریمه، ما بچه‌هامو دارن پرور میشن، بیماران پروانه‌ای یه باند که تو سوئیس تولید میشه تو آلمان تولید میشه به ما دریغ میکنن. هر روز میگفتن نه ما یه خط سوئیس داریم، دارو تحریم نیست و این چیزا. خب اگر 4 تا رسانه از اینجا در داخل کشورهای اروپایی بودن و میرفت خبرنگارشون مصاحبه میگرفت با دکترها، اصلا نه اشخاص سیاسی، با پزشکا که آقا اینا نیست، میرفت سراغ اون شرکت سوئیسی که اینا رو قبلا به ایران میداد، الان نمیده، چرا نمیدی؟ خب چه تأثیری داشت؟ تو رسانه‌های اونجا پخش میشد دیگه. و میتونستیم ما چقدر ابزار قدرتمند باشیم و صدای مظلومیت مردم ایرانو برسونیم.
من در تکمیل فرمایش شما عرض بکنم که تجربه میدانی که خودم داشتم زمانی که دوران دولت گذشته بود، یعنی دوره اول تحریم ها بودش، و من یک بار تو ارتباط مستقیم بحث تحریم ها رو مطرح کردم که سردبیر من مورد بازخواست قرار گرفت، تو چرا گفتی تحریم ها تأثیر گذاشته؟ و گفتم خب تأثیر گذاشته دیگه. من رو به قول معروف نفی کرد که تو چرا این حرفو زدی. و الان شما میبینید که خب من این هشداری که مثلا 10 سال پیش 12 سال پیش دادم به عنوان یک خبرنگار و وظیفه‌ام رو انجام دادم، الان شما میگید که اون تحریم ها کشور رو فلج کرده و همین دو چیزی که شما میفرمایید دقیقاً همینطوره. یعنی که خب چرا میترسید، چرا اجازه نمیدید، چرا از خبرنگارانی که میخوان برن با مقامات خارجی صحبت بکنن به قول ما این فرصت ها رو میگیرید؟ و یعنی بعضی موقع من دیدم که من خودم بعضی جاها کانال زدم با بعضی از سفارت خونه ها و تو خارج از کشور، سفیر متوجه شده مانع از کار من شده. خب اینو اسمشون چی میذارن این رو؟ شما وقتی که خبرنگار اینجوری محدود میکنید، در داخل محدود، در خارج محدود، خبرنگار رشد میکنه. شما الان یک خبرنگار شاخص تلویزیونی و یک خبرنگار شاخص مطبوعاتی تو کشور نداری. چرا؟ برای همین محدودیت هایی که به نوعی همش هم کج سلیقگی و به قول منافع شخصی بعضی از آدم ها و بعضی از جریانات بهار تو این کشورها که من اونهاست، و همه اینها دست به دست هم داده و مانع از رشد رسانه و خبرنگار در کشور شده. درسته؟
دقیقا موافق شما هستم بنده. میگم مثال ها خیلی زیاده، فرصت هایی که از دست دادیم خیلی زیاده و اگر همین الان هم اقدام کنیم بازم دیره.
خیلی ممنونم ازتون آقای قروقی.
خواهش میکنم
آقای لاله، خیلی متشکرم.
قربان شما، باعث افتخار بنده.
شب عالی به خیر باشه و متشکرم از همه شما مردم، همه شما شنوندگان. خداحافظ.
آنچه شنیدید برنامه انعکاس از رادیو گفتگو بود. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ با وقتی قفس پر زدم چلچله هاست، آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست، باز میپرسم از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب. همه مسئله هاست. آه من شعری شب جدایی، آه من که می شود درامی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم.
شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید.
رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبر تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
گفتم گفت، گفتم گفت عنوان میان برنامه است با موضوع حق و ناز و فریب برادر دینی در تجارت. گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم
الستو به ربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. بیا خودمون حساب کتاب کنیم. با حق مردم چند چندی؟
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
گاهی برای ما این سوال مطرحه، اگه حق مردم رو رعایت نکنیم چی میشه؟ ما همش تو نظام زندگی اثر کار رو دنبالشیم. یا عزیزی از شما سوال میکنه، خب حالا این حق رو رعایت نکردی چه اتفاقی برات میفته؟ من چند اثرشو بگم. اثر اولش اینه که روایت داریم وجود نورانی پیامبر اعظم سلام الله علیه فرمودن اگر کسی حق برادر دینیشو نده، خدا برکت رزق ازش میبره. کار میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه، اما مالش بی برکت میشه. اگه دیدیم تو مالمون برکت نیست، یه مقداری دقت کنیم. اگه دیدیم واقعا پول میاد ها، قدم میلیون ها درآمد داره ها، ولی همش هشتش گروه نوع به تعبیر امروزی ها، برکت میره. اثر بعدی لذت عبادت. آدم وقتی همه چی رو قاطی کرد، یه کسی مهمانی جای دعوت بود، نگم یه کسی، بزرگ مردی به نام آیت الله مرعشی نجفی، این ولی خدا رو همه میشناسید. حضرت آیت الله مرعشی نجفی رو کسی دعوت کرد، آقا مثلا دو شب دیگه شام بیاد منزل ما. ایشون شب خواب حضرت رو دیدن. آبشون فرمودن دستت رو به سوی هر سفره دراز نکن، هر جایی نشین، هر غذایی نخور. چی میشه؟ لذت عبادت آدم گرفته میشه. اهل دقت خیلی مراقبن کجا چی میخورن. خب حالا خوردیم، طوری هم که نشد، اینجا شام خوردیم، اونجا نهار خوردیم، این مال اومد، اون مال رفت، هر چی شد، اما واقعا میتونه نماز بخونه، میتونه عبادت کنه. پس لذت عبادت گرفته میشه. اثر سوم اینه که دعای آدم مستجاب نمیشه. آدمی که تو حق الناس دقت نکنه، خدا قشنگ به موسی فرمود انی وضعت اجابت الدعا فی لقمه الحلال و الناس یطلبونها فی القیل والقال. آی موسی، من مستجاب شدن دعا رو تو لقمه حلال قرار دادم، مردم فقط تو خدا خدا دنبالش میگردن. آدم گاهی میگه چرا اینقدر من این دعا رو تکرار کردم تا الان مستجاب نشده؟ اما هر شب موقع افطار میگیم خدا سحر، میگیم خدا صبح، میگیم خدا عصر، میگیم خدا. خدا میگه لقمت حلاله یا نه؟ آدم وقتی لقمش حلال نبود، رزقش حلال نبود، دعاش مستجاب نمیشه. خیلی مهمه، خدا کنه دقت کنیم در حقوق مردم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن برآید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
گفتم گفت رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.